و خوشحالیم که این شبها سر سفره امیرالمؤمنین متنعم هستیم. الحمدلله رب العالمین. حاج پناهی سلام علیکم.
سلام،
خیلی خیلی خوش آمدید.
خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. حال و هوای برنامه شما هنوز در میلاد امام حسن مشتبه علیه السلام
آدم دلش نمیاد از دلبری های امام حسن به سادگی رد بشه.
بله، و از مظلومیت هایش.
بله بله، امام مشتبه خیلی به گردن ما حق دارن. امیدوارم بتونیم در حد وسع و توان و بضاعتمون یاد ایشون رو و نام ایشون رو و پرچم ایشون رو برافراشته نگه داریم. چطور احوالتون؟
الحمدلله.
الحمدلله. به بحث تشخیص و تکلیف رسیدیم این شبها که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، و دیشب هم با نگاهی به سیره امام مجتبی علیه السلام به این مهم پرداختید. امشب هم مباحث شما رو میشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول بخشهایی از حرفهای دیشب که باقی مونده بود رو بگم.
بفرمایید.
قصه هایی از زندگی امام حسن مجتبی علیه السلام. ببینید، اومد مقابل امام حسن مجتبی علیه السلام در شرایطی که حضرت از مردم نظر خواسته بودن. اون شاور هم فی الامر هست.
بله، بله.
برای بالا بردن قدرت تشخیص مردم یک امام مراجعه به حرف مردم، نظر مردم میکنه. یکی از اهدافش مسلماً بالا بردن قدرت تشخیص مردم و حس مسئولیت اونهاست. خب امام حسن مجتبی علیه السلام این کار رو انجام دادن. مردم نتیجه شوم تصمیم غلط خودشون رو دیدن، ولی به هر حال این مراجعه به آراء و افکار عمومی، سنجش ظرفیت و عقل مردم، کاریست که یک امام باید انجام بده و ایشون انجام دادن. اون فرد اومد به امام حسن مجتبی علیه السلام رسید، گفت تو هم مانند پدرت کافر شدی.
الله اکبر.
و بعد با وسیله‌ای که داشت ران حضرت رو مجروح کرد. این چه دینیه در اونها رسوخ کرده که اصلا بر نمیتابن زمینه و بستر بالا رفتن قدرت تشخیص مردم رو. نتیجه گراه هستن. میگه نتیجه کار تو در مدیریت باید خوب باشه، از هر وسیله استفاده کردی استفاده بکن، ولی به آراء عمومی به رأی مردم مراجعه نکن. این وضعیت عدم رشد عقلانیتیه که در دین مردم اون زمان بود. نمونه‌هاشو در زمان خودمون هم میتونیم ببینیم.
این نوعی جموده دیگه نیست؟ یعنی یه چیزی تو ذهنشون رسوخ کرده و حاضر نیستن تحت این شرایطی ازش کوتاه بیان، حتی اگر مقابلشون امام معصوم باشه.
ما الان اگه بخوایم در مورد بحث تشخیص صحبت کنیم، خیلی حرف ها هست، عقل، عقلانیت، تفکر، ولی نمیخوایم به تفصیل وارد بشیم. بله. این نکته ای که شما فرمودید خیلی جای بحث داره. اصلا بعضی ها با فکر کردن میونه خوبی ندارن. یه نوع راحت طلبی به اینه که فکر نکنن. یا آقا تکلیف ما رو مشخص کن بریم. چیه ما رو وادار میکنی؟ این یک بیماریه در ذهن یک انسان که نخواد فکر کنه، و قرآن برعکس میخواد آدم ها فکر کنن. صریحا گاهی به من طلبه میگن آقا تو آیه و روایت رو بخون برو، چرا تحلیل میکنی؟ چرا ما رو وادار میکنی به فکر کردن؟ من این عبارت ها رو شنیدم. وقت اون دینی که بدون فکر باشه میشه اون قرآنی که مقابل امیرالمومنین علی علیه السلام آوردن. حالا ما هر دفعه آخر بحث قصه میگفتیم، بذارید قصه همونو اول بحث بگیم.
چی بهتر از این بفهم؟
امیرالمومنین علی علیه السلام ندا داد که کسانی که حافظ قرآن هستن بیان، دیگران هم میخواستن بیان. فرمود نه، فقط حافظین قرآن، اینا قرآن حفظ بودن و خیلی شرافت داشت و داره. البته زمانی بود که خوارج جدا شده بودن و بحث تو جامعه درگیر شده بود. حضرت فرمودن قرآن من رو بیاورید. یک قرآن بزرگی که مکتوب مصحف حضرت بود هرشان آوردن، گذاشتن مقابل حضرت. حضرت هی دست میزد به قرآن، میفرمود قرآن حرف بزن، قرآن با ما حرف بزن، ما چه بکنیم؟ قرآن حرف بزن. بعد اینها گفتن آقا چیکار دارید میکنی؟ قرآن که حرف نمیزنه، ما حرف میزنیم، قرآن حرف نمیزنه. فرمود این وضع دوستان شماست، که میگن قرآن حکم کنه.
بله.
این تعبیر حضرت رو ببینید با چه صحنه‌هایی مواجه بودن. همین امروز کسی بی تفکر سراغ قرآن بره، بی تفکر تکلیف تعیین کنه برای خودش و دیگران و برای حکومت، بی تفکر و تعقل به نقد بر اساس ظاهر متون دینی داشته باشه، چه فرقی داره با خوارج؟ از نظر ماهیت وضعیتشون یکیه. حالا داریم در روایاتی که در مورد حضرت ولی اثر با الله الفدا هست که اون زمان هم این وضعیت پیش میاد و ادامه داره، با قرآن مقابل حضرت ایستادن، که امروز اتفاقا میخوایم بیشتر کمی آخر الزمانی صحبت کنیم اگر فرصت بشه.
که یکی از شاخصه های مهم عصر ظهور و یکی از ویژگی های عصر ظهور رو که مدام روش هم تاکید میکنن رشد عقلانیت جامعه است.
حالا روایاتی هست، من در این زمینه میخواستم امشب بخونم اگه وقت بشه.
انشالله حتما.
ولی حضرت اگر در روایات هست، اگر حضرت قدرت نداشته باشن، برخی از کسانی که اهل علمن و اهل عقل نیستن مقابل حضرت میستن، از شمشیر حضرت میترسن، ساکت میشن،
میشینن سر جاشون.
ببینید با علم، با علم بازی بدون عقل میشه جلو امام زمان هم ایستاد.
ایستاد.
بنا بود امام زمان ارواح الله الفدا بیاد تکلیف ما رو مشخص بکنه دیگه. بی عقل تکلیف رو حضرت مشخص بکنن باز بر نخواهیم تافت.
شاید یه بخشی از همینا هستن که احساس میکنن حضرت دین تازه ای آوردن.
بله، حالا دیگه انواع برخوردها با حضرت هست. اجازه بدید ما یک کمی در مورد اهمیت بالا رفتن قدرت تشخیص صحبت کنیم.
بفهم.
یه بار دیگه مرور کنیم ما چرا این حرفا رو داریم میزنیم. در جامعه ما این مقدار دین گریزی غیر معموله، طبیعی نیست. آی مردم، فکر نکنید این مقدار فاصله گرفتن از دین در یک جامعه معقول و منطقی طبیعی باشه. بسیاری از این دین گریزی ها ناشی از سوء تفاهمه، ناشی از برداشت غلط از دینه. ما الان محورهای برداشت غلط از دین رو میخوایم صحبت کنیم. داخل هر کدوم از محورها به تفصیل میشه صحبت کرد جداگانه، ولی محورها رو صحبت کنیم. برداشت و تلقی عمومی یا به تعبیری نگرش مردم نسبت به دین، قبلا گفتیم دین رو امری غیر واقعی میدونن و این دفعه داریم صحبت میکنیم که دین رو امری عقلانی نمیدونن. عقلانیت و دین رو باهاش کاری ندارن. یعنی یه فردی متدین بشه نمیگن خب عقلت چقدر الحمدلله رشد کرد،
چقدر عاقل شدی.
همین گریه ها و مناجات ها، روزه ها که شما پخش میکنید و اینها، برای چی میرن هیئت؟ برای اینکه عقلشون بیشتر بشه. اینو باید همه بگن، اگه نگن برداشتشون از دین صحیح نیست. فرمود هر کی بچه های منو دوست داشته باشه خدا بهش حکمت میده، هر کی رفت هیئت عقلش رشد میکنه. غیر از اینه،
هیئت برای رشد حکمت،
حکمت ما حاصلش بالا رفتن قدرت تشخیصه. در کنار کتاب باید این حکمت فرا گرفته بشه. ما چی کار باید بکنیم الان دین رو همه به عقلانیت بشناسن؟ چی کار باید بکنیم؟ که وقتی یه حکم دینی مثل حجاب مطرح میشه او رو امر عقلانی نمیدونن. حتی عقلانیت حکم حجاب رو به اندازه عقلانیت احکام تجربی در پزشکی و اینا نمیدونن، در حالی که این عقلانیتی که درش هست بیشتر هست، قابل فهمم هست. بعضیا میگن آقا شما میگی عقلانی، تعبدیات رو باید چیکار کرد؟ انگار تعبدیات مخالف عقلانیته. اونجا هم عقلانیت هست. مهم اینه که ما این عقلانیت رو درک کنیم یا نه، بتونیم بیان کنیم یا نه، و اعتماد داشته باشیم به عقلانیت دین. مسئله اینه. یه پزشک با شما صحبت بکنه، پزشک متخصص، اعتماد دارید به عقلانیتش که توصیه کرده.
این اعتماد به او از روی عقلانیته، حتی اگر عقلمون در اون نسخه و در اون مورد عقلمون نرسه.
هم اعتماد به او از سر عقلانیت، هم سخن او رو از سر عقلانیت میدونی، عقلانیت تجربی.
حتی اگر عقل من نرسه،
حتی اگر عقل من نرسه. ولی این مقدار تو جامعه ما جا نیفتاده که حکم خدا از سر عقلانیت، از سر واقع بینیه. اینو جا ننداختیم، اینو باید چیکار کرد الان؟ لذا من میخوام یه چند تا متن دینی رو اینجا قرائت کنم تا معلوم بشه که این دین با عقلانیت چقدر ارتباط داره، با قدرت تشخیص. مثلا امیرالمؤمنین علی علیه السلام هدف انبیا رو میفرماید، این مشهور سخن، یثیر لهم دفائن العقول، انبیا آمده اند دفینه های عقل رو خارج کنن. این دین ماست. یا مثلا بگذارید یک مقدمه‌ای رو عرض کنم برای روایت فوق‌العاده عجیب بعدی.
بفهمید
که وقتی این روایت رو بخونم شما باید بگید الله اکبر الله اکبر. اینقدر این روایت با شکوه و عظمته.
بله خیلی خوب مشتاق
تشکر. امتحانات خدا برای این نیست که معلوم بشه ما کار خوبی میکنیم یا نه، فقط برای این نیست. امتحانات خدا برای این است که ببیند قدرت تشخیص ما چقدر است.
تو حالا کدوم راه رو انتخاب میکنی؟ اولویتت کدومه؟
چی تشخیص میدی؟ امتحان خدا برای این است که قدرت تشخیص ما رو بسنجه. اگر قدرت تشخیصمون درست باشه، یه مدد از خدا بگیریم، عملمون هم انشالله درست خواهد شد. حالا آیه قرآن رو حتما بارها شنیدیم دیگه، الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم
ايكم احسن
عملا. ايكم احسن عملا. از پیامبر اکرم پرسیدن ايكم احسن عملا یعنی چی؟ ببینم اینجا جای تکبیر داره یا نه، شما قضاوت کنید. ايكم احسن عملا ما عنا به، منظورش چیه؟ از رسول خدا از مردم میپرسه یا نه؟ فردی از رسول خدا پرسید، فقال یقول ایکم احسن و عقلا.
به 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 به
درسته؟
بله.
ثم قال اتمکم عقلا، کدوم عقلتون کامل تره؟ بعضی وقتا یه امتحانهای خدا از ما میگیره، چند تا گزینه مقابلش هست که ما انجام بدیم، چندین گزینه هست.
بله.
کدوم گزینه رو انجام میدیم؟ اینقدران تکلیف روشن نیست.
یه جاهایی باید بین بد و بدتر انتخاب کنی، یه جاهایی بین خوب و خوبتر.
خوبتر. آیا ما همیشه خوبتر تره رو انتخاب میکنیم؟ آیا منظور خدا از امتحانات از خودمون رو درک میکنیم؟ که اصلا این حادثه پیش اومده برای اینکه کدام عیب ما رو اصلاح کنه. فرار میکنیم گاهی ازش، ما رو به کدوم کمال برسونه؟ این گریه ها و مناجات ها و ماه رمضان برای اینه که آدم به این تشخیص برسه. فرمود اثر روزه ماه رمضان حکمت است. حکمت یعنی چی؟ قدرت تشخیص ما با این گرسنگی ها و این عوامل الهی افزایش پیدا بکنه. آقا یکی نمیخواد روزه بگیره، خب شاید اینشون عقل نمیخواد، به کسی گفتن آقا سرتو نذار پایین، آب بخور، آبو بیار بالا. گفت چرا؟ گفتن عقلت کم میشه. گفت عقل چی است؟ گفتن آقا شما راحت باش. چی بگیم الان؟ یه کمی آخر الزمانی بحث بکنیم.
بله بفرمایید.
وقتی امام زمان ارواح الله الفدا ظهور میفرمایند، این نکته ای که شما فرمودی،
بله،
خدا دست ایشون رو وضع الله یده علی رؤوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بهی احلامهم. میفرماید وقتی که حضرت میان دستشون رو میگذارن رو سر مردم، عقلشون رو زیاد میکنن. آقا تکلیف رو روشن کن، عقل ما رو چرا افزایش میدی؟
چون
نه تو تعون الحکمه فی زمانهی حتی ان المرأه لتقضی فی بیتها به کتاب الله و سنت رسول الله. حکمت اون زمان اینقدر افزایش پیدا میکنه، یه خانم خانه‌دار میتونه احکام دینی خودش رو تشخیص بده که ما الان میریم از مراجع تقلید میکنیم. زمان امام زمان ارواح الله الفدا حکمت اینقدر افزایش پیدا میکنه. خب ولی در امتحانات آخر الزمان چی میشه؟ یه خبر بد و یه خبر خوب، هر دوشو عرض کنم. امام رضا علیه السلام فرمودن و دیگر ائمه هدى علیهم السلام که فتنه هایی در آخر الزمان در دوران غیبت پیش میاد، یذهب فیها کل ولیجت و بطانت، یا فی روایت یسقط فیها کل ولیجت و بطانه. ولیجه به کی میگن؟ در قرآن این کلمه آمده، در زیارت نامه ها ما میخونیم که ای امامان عزیز، ما غیر از شما ولایجی نداریم. ولیجه به آدم زینفوز از نظر فکری میگن، به کسی که تو خودتو دربست در اختیار او قرار دادی. امتحانا انقدر سخت میشه دیگه به ولایج نمیشه اطمینان
کرد،
هر کی باید خودش تشخیص بده. خدا یه کاری میکنه در زمان غیبت، هر کسی خودش تشخیص بده و عمل کنه و پای تشخیصش خواهد ایستاد و معاقب یا پاداش خواهد دید. از امتحان یه دونه آدم هم نمیگذره. این اون خبر بد بود. اما در مورد خبر خوب میفرماید ان اهل از اینا، روایت های متعدد دیگه، من جزئیات رو نمیگم. ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته المنتظرین لظهوره، اما در زمان غیبت چه کسانی هستند؟ افضل و اهل کل زمان، آدم های در دوران غیبت که منتظر حضرتن با فضیلت تر از مردمان همه زمان ها هستند. چرا؟ لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. اینجا هم تکبیر می‌خواسته. می‌فرماید که در زمان غیبت به مؤمنین حقیقی خدا عقلی بهشون میده، غیبت مثل ظهور براشون میشه، مثل حضور امام میشه براشون. اینها مؤمنین حقیقی هستن. بعضی ها الان یه جوری دینداری میکنن، شهید سلیمانی رو ببین یه جوری وای میسته حرف میزنه، حتی خطاب به علما، انگار همین الان از محضر حضرت ولی عصر و اون الله الفدا آمده، همین الان رفته قیامت رو دیده و برگشته محکم میسته. میگه اولین سوالی که روز قیامت از شما میکنن از این که با ولایت فقیه چه کردید. این غیبت براش شده حضور به خاطر شدت عقلش. یاد شهدایی که شما گرامی می‌دارید به خیر آمار گرفتن، شهدا به طور متوسط در هر وصیت‌نامه 4 بار از امام حسین علیه السلام و کربلا و عاشورا حرف زدن. این خیلی طبیعیه، از وصیت‌نامه‌ها آمار گرفتن.
بله،
4 مرتبه به طور متوسط از ولایت فقیه سخن گفتن و اطاعت از رهبری. خیلی این آمار بالاست، مال عقل شهداست. گاهی از اوقات ما رندی میکنیم، هی به شهدا میگیم اینا عاشق بودن. تا اگه کسی به ما گفت تو چرا شهید نشدی، بگیم خب ما عاشق نبودیم. اگر بگوییم شهدا عاقل بودن، وقت به ما بگن که پس تو چرا شهید نشدی، میگیم خب ما عقل نداشتیم،
عاقل نبودیم.
انگار میخوایم از زیر، حالا من دارم به این شیوه حرف میزنم تا یه نکته ای رو برسونم. برجستگی عقلانیت، قدرت تشخیص، من به طور مشخص قدرت تشخیص در عقل رو عرض می کنم، باید در جامعه ما به عنوان برجسته ترین شاخص دینداری و هدف دینداری و وسیله دینداری طوری بشه که دینداران رو صاحبان عقل بدونن. و این نیست الان.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشالله عقلمون رشد بکنه، عاقل بشیم به معنای واقعی کلمه، و یه یادی هم بکنیم از رزمندگان جبهه مقاومت، اتفاقی که این ایام داره رقم میخوره. قبل از دعای سحر انشالله عزیزان دعا بکنن، و امیدوارم که تمام این اتفاقات و وقایع ختم به ظهور حضرت ولیعصر بشه ارواح له الفدا. آقا خیلی ممنونم، دعا بکنید ان شاء الله دعای سحر بشنویم،
همون دعایی که شما فرمودید.
خیلی خوب.
خدا به حق محبتی که از اهل بیت در دلهای مردم ما جاری است، عقل ما و حکمت ما رو روزافزون بفرمایید.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. دعای سحر رو به اتفاق خواهیم شنید در سحر 16 ماه من. از لطف و همدلی تک تکتون صمیمانه ممنون و متشکرم. در رأس همه دعاها و حاجت هامون اللهم عجل ولی یک الفرج. خیلی ازتون ممنونم.
خیلی ازتون.